قمری برابر با 1201 میلادی در شهر طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدر آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث و مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت. در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در تمامی علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیه رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. هولاکوخان مغول پس از حمله به ایران و پایان دادن به فرمانروایی اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین را در خدمت خود گرفت و او را عملاً به وزارت خود برگزید. عزیزان، هولاکو بعد از سرکوب اسماعیلیان به فکر فتح بغداد و سرنگونی خلافت عباسی افتاد و با خواجه در این زمینه مشورت کرد. او بعد از تأمل بسیار گفت که از اوضاع عالم و تأثیرات ستارگان چنین معلوم می شود که به زودی خلیفه گرفتار گردد و عراق بی زحمت به تصرف هولاکو درآید. هولاکو که به نجوم و احکام آن بسیار اعتقاد داشت، به گفته خواجه نصیرالدین اعتماد کرد و با وجود مخالفت حسام الدین یکی دیگر از منجمانش عازم فتح بغداد شد و در نهایت در روز چهارم صفر سال 656 هجری قمری خلیفه مستعصم با سه پسر خود و بزرگان شهر بیرون آمدند و شهر بغداد تسلیم مغولان شد و به حکم هولاکو خان خلیفه را کشتند. پس از فتح بغداد به دست هولاکو خان، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه در شمال غرب ایران شد. بعضی از مورخان تأسیس رصدخانه مراغه را از افکار و ابتکارات خود خواجه نصیرالدین طوسی می دانند و می گویند که خواجه توانست با استدلال هولاکو را متقاعد سازد که ایجاد رصدخانه بسیار پرفایده است. او به فرمانده مغول گفت که در علم نجوم اگر کسی از اوضاع و احوال فلکی آگاه باشد، در وقت ظهور بعضی از حوادث او را ترس و وحشتی که در مردم نادان پدید می آید ایجاد نمی شود. هولاکو پس از شنیدن سخنان خواجه با وجود هزینه گزاف ساختن رصدخانه مراغه اجازه ساخت این عمارت را داد و خواجه را مأمور تأسیس آن کرد. دوستان گرامی، البته بعضی از مورخان نیز فکر تأسیس رصدخانه را از منکوقاآن پادشاه مغول می دانند که هولاکو به دستور او به ایران حمله کرده بود. می گویند منکوقاآن به عقل و کیاست امتیازی تمام داشت و حتی بعضی از مسائل هندسی اقلیدس را حل کرده بود. او چون آوازه فضل و استادی خواجه نصیرالدین را شنید، از هولاکو خان خواست تا خواجه را به مغولستان بفرستد تا تا در آنجا رصدخانه‌ای بنا کند. ولی چون منکوقاآن در صدد تصرف چین جنوبی بود و از پایتخت فاصله داشت و هولاکو خان هم به خواجه علاقمند شده بود، چون این صلاح دید این کار در ایران و به فرمان او انجام شود. محلی که برای رصدخانه انتخاب کردند، تپه بلندی در شمال غربی شهر مراغه بود. به دستور خواجه معمار معروف آن عصر ابو سعادت احمد ابن عثمان مراغی مأمور ساختن عمارت باشکوه رصدخانه مراغه شد. در ساختن آن علاوه بر کمک‌های مالی فراوان خزانه دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفت و خواجه به هر شهری مأموری فرستاد که عواید آن را جمع‌آوری کند و برای مصارف رصدخانه به مراغه بفرستد. گفته شده است که خواجه نصیرالدین خود نیز 3 مرتبه برای نظارت بر کار اوقاف به سفر رفت و در خلال این سفرها کتابها و آلات رصدی لازم را برای رصدخانه مراغه جمع‌آوری کرد و به مراغه فرستاد. وی در حین فعالیتش در رصدخانه مراغه زیج ایلخانی را نیز نوشت. دوستان گرامی، زیج ایلخانی جداول و نکات حسابی تازه‌ای در مورد ستارگان داشت که در زیج‌های پیشینیان نبود. بسیاری از ریاضیدانان و علمای علم هیئت در رصدخانه مراغه فعالیت می‌کردند. سرآمد آنان 4 نفر بودند که خواجه نصیرالدین طوسی در مقدمه زیج ایلخانی نام آنها را ذکر کرده و آورده است. هولاکو من بنده کمترین نصیر که از طوسم را به رصد ستارگان فرمود و حکمایی که رصد می دانستند چون مؤیدالدین از دمشق بود و فخرالدین مراغی که از موصل بود و فخرالدین اخلاطی که از تفلیس بود و نجم الدین دبیران که از قزوین بود از آن ولایت ها بطلبید و زمین مراغه را برای رصد اختیار کردند و به آن بندگی مشغول شدند. همراهان گرامی، از ویژگی‌های رصدخانه مراغه یکی کتابخانه بزرگی بود که تعداد کتاب‌های نفیس آن را 400,000 جلد ذکر کرده‌اند و کارکرد دیگر آن فعالیت‌های آموزشی بود. خواجه نصیر حکما و دانشمندان را از مناطق مختلف به این مؤسسه علمی بزرگ دعوت می‌کرد. در این مرکز علمی به تدریس علوم نظری و ریاضیات که پایه و اساس نجوم است توجه خاصی می شد. خواجه بر حسب اهمیت رشته به دانشجویان فلسفه روزی 3 درهم، پزشکی 2 درهم، فقه 1 درهم و به محدثان 0.5 درهم حقوق می داد. این کارها مدت 13 سال به طول انجامید. هنوز ساختمان رصدخانه به اتمام نرسیده بود که هولاکو خان درگذشت و آباقا خان پسر بزرگتر و ولیعهد وی به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. میگویند در ابتدا آباقا خان قبول سلطنت نکرد، ولی بعد به سعی خواجه و نصایح او مقام سلطنت را پذیرفت و خواجه نیز با همراهان خود به کار ساخت رصدخانه ادامه دادند. خواجه نصیرالدین تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار رصدخانه ایجاد شود و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود. قسمت اعظم 150 رساله و نامه های خواجه نصیرالدین طوسی به زبان عربی نوشته شده. وسعت معلومات و نفوذ علمی او با ابن سینا قابل قیاس است، جز آن که ابن سینا در پزشکی و خواجه نصیر در ریاضیات مهارت بیشتری داشت، به طوری که خواجه در این زمینه آثار ارزشمندی را به جای گذاشته است. کارل بروکلمان، خاورشناس آلمانی، در کتاب خود آورده است که خواجه اهتمام بسزایی در علم ریاضی و نجوم به کار برد و آثار قدما را بعد از تعدیل و تنقیح ترجمه و تحریر کرد و اولین دانشمندی است که مثلثات را علمی مستقل دانست. وی در علم نجوم تألیفاتی دارد که در نوع خود بی نظیر است. تألیفات خواجه نصیر در ریاضیات از زمان خودش تا کنون در مکاتب اسلامی جزو کتب درسی طلاب شمرده می شود و بعضی از آثار ارزشمند او به زبانهای دیگر ترجمه شده و مورد استفاده دانشمندان اروپایی قرار گرفته است. خواجه نصیرالدین طوسی در دیباچه کتاب اخلاق ناصری علم ریاضی را چهار نوع دانسته: معرفت مقادیر و احکام و لواحق آن که آن را علم هندسه خوانند، معرفت اعداد و خواص آن که آن را علم عدد خوانند، معرفت اختلاف اوضاع اجرام آسمانی در مقایسه با یکدیگر و اجرام و ابعاد ایشان که آن را علم نجوم خوانند، و خواجه نصیر چهارمین بخش علم ریاضی را موسیقی دانسته است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
ما و سرداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک شریک
تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسید است که با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته در شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش میشود و نیز در شبکه مجازی با نشانی parsudi.com/tajik قابل پیگیری است. و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تجلیل از عید سعید فطر، وقوع سیل و رانش زمین با تلفات و ضررهای زیاد، نشست مجازی مسئولان و کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در راستای گسترش رابطه های بین یک دیگری دو کشور دوست و برادر، و وقوع مناقشه نوبتی در مرز میان تاجیکستان و قرغزستان. و دوستان همراه در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنیم به بخش تحلیلی گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته که گذشت. روز 13 می چون در اکثر کشورهای مسلمانی در تاجیکستان نیز از عید سعید فطر تجلیل به عمل آمد. بدین ترتیب هزاران نفر از مردم تاجیکستان برای شکرگزاری از یک ماه روزه ماه شریف رمضان در نماز عید فطر شرکت کردند. این نماز برای اولین بار در طی 2 سال گذشته در سراسر تاجیکستان برگزار شد، چرا که در سالهای گذشته به علت گسترش بیماری کرونا ویروس مسجدها بسته شده بودند و امکان برگزاری نمازهای عید و دیگر نمازهای پنجگانه و جمعه ها میسر نبود. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در نماز عید سعید فطر که در مسجد مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، در کنار مسائل عبادی و معنوی مربوط به عید سعید فطر با مسئله درگیری های اخیر در مرز تاجیکستان با قرغیزستان پرداخت و از نمازگزاران خواست در این موضوع خیشتندار باشند و از خشونت پرهیز کنند و به طور مسالمت آمیز مشکلات را حل نمایند. و همچنین از مردم تاجیکستان درخواست کرد که با آسیب دیدگان از سیل و رانش زمین در نقاط مختلف این کشور کمک کنند.
الله اکبر. فقط ما سعی و تلاش میکنیم با دعا و حرکتمون با نصیحتمون و اینکه دوستی باشد، چرا که از دوستی در دوستی برکت است. این همه برطرف میشد که مهم است ما و شما یعنی با فتنه و با چیز تهلوکه و با فتنه داده میشود.
نمازگزاران تاجیکستانی نیز با خوشحالی از امکان برگزاری نماز عید سعید فطر در مسجدهای این کشور، این مسئله را یکی از نویدهای امیدبخش برای امروز و آینده جامعه تاجیک عنوان نمودند.
شرایط هم خیلی بود، کسلی ها بود، مثال بیماری ها بود، برای همین ما در خونه مثال هم نمازه ها گذاشت، بهتر شد، اومده من مسجد، من آدم ها چی؟
در باقای آرومی، در باقای تینجی، در باقای همین یک دیگر فهمی، یک دیگر به یاردان دادن، افواد طبیعی گپ زدن، سرخده گپ زدن، خیلی لویم تونی شد، آقا می شود، همین، دعا کردن.
همطور که عنوان شد، سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان و نیز اکثر امام خطیبان در مسجدهای سراسر تاجیکستان در روز عید سعید فطر از مردم دعوت کردند نسبت به کمک به آسیب دیدگان از سیل و رانش زمین در نقاط مختلف این کشور تلاش به خرج دهند. طبق اطلاع مقامات رسمی تاجیکستان، ده ها نفر بر اثر این حوادث طبیعی کشته و زخمی شدند. همچنین این حوادث ها ضررهای زیادی به اقتصاد و دیگر بخش های جامعه تاجیکستان وارد کرد. صحبت های شماری از ساکنانی آسیب دیده از بلایای طبیعی اخیر در تاجیکستان را در این قسمت از برنامه با هم میشنویم.
سنه 8 می سال 2021 در نوی عبدالرحمن جامعه دهی جماعت دیوت افتخار دهی نووبود فروروی با معلومات که در نتیجه 15 خونه استخماتی خراب شدند، اهالی و چوروی که اهالی داشت به منطقه بخاف کشاندند.
نمیدونم خیلی برم دارم همه چیز بود دیگه، یکم شما بخاف کردگی نیست زرار کنیم، 5 اولو زرار دیدیم، 5 اولو چی خطر که همه مایده شده بود همه رفت، یکم شما بخاف کردگی نیست.
این ساعت 3 بود چون چرام رو بکن فهمیدم نمیتونیم یک کلمه رو بسر میرون هر که را میروه همین این بزن اندکتر میروه نزدیک شیده چور خونه کلمه
ساعت 3 شب بارونده گیشی سهرش دمی خیلی سیل اومده را ده همه چپشی نه یک اومده گیه نولی قریب اومده گیه برمده گی رفته گیه مای ترسه
بعد اوشید که همه جایی که مثال همه اولونه که زلال بگن همه امر خونه میتین چی میتین خونه همه مثل خدیم زندگیشون رفتن بگن
سبب لغزش این هم این اساسی همه ایروز خودی زمین است و فرو روی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرفی گیودزی جمهوری معین می نمویان و پیشنهاد میکنن با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده میشن.
اما در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نطق تلویزیونی مردم این کشور را به مناسبت فرارسیدن عید تبریک گفت. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله عنوان نمود:
قابل ذکر است که مردم شریف تاجیکستان در برابر بجا آوردن فریضه های ماه مبارک رمضان بهترین خصلت های اجدادی و ملی خود یعنی یارمندی و دستگیری همدیگر پیش از همه کمک به یتیمان و معیوبان کلان سالان و محتاجان و آیله های کم بزاعت را گسترش بیشتر بخشیدند. مردم ما در عرفه و روز عید مبارک فطر به زیارت پدر و مادران خود عیادت بیماران و عزاداران می روند، در حق گذشتگان دعای خیر می کنند و یتیمان و معیبان و دیگر شخصانی نیازمند کمک برسانند. واقعا دادن فطر روزه، دیگر خیرات و صدقات و انجام دادن عملهای خیر و ثواب در حق یتیمان و معیبان و آیله‌های کم بزاعت و احتیاجمند از جمله وظیفه های انسانی و قرض ایمانی هر یک شخصی مؤمن و ثوابجوی می باشد.
در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خطاب به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران پیام تبریکی ارسال کرد که در آن آمده است: در این روزهایی که برای تمام مسلمانان سیاره ما مبارک است، از درگاه خداوند متعال برای جناب عالی سلامتی مداوم و سعادتمندی، کامیابی های روزافزون و برای مردم برادر ایران نیکو احوالی، صلح و ثبات و پیشرفت و شکوفایی مسئلت دارم. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام ابراز امیدوار کرده است که رابطه های دوستانه و همکاری ها میان کشورهای تاجیکستان و ایران بر اساس تلاش های مشترک طرف ها و ارزش های والای دین مبین اسلام از جمله حسن تفاهم و همدلی، تحمل پذیری، نیکوکاری و حمایت از یکدیگر در آینده نیز به نفع مردمان دو طرف توصیه خواهد یافت. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پیام جوابی فرارسیدن عید سعید فطر را به رئیس جمهوری تاجیکستان و مردم این کشور تبریک گفت. تبادل تبریکات عیدانه میان امام علی رحمان و حسن روحانی در حال صورت گرفته است که طی وقت‌های اخیر رابطه‌های تهران و دوشنبه بیش از پیش رو به گرمی آورده، به طوری که هر هفته شاهد وقوع رویدادهای امیدوارکننده در رابطه های دو کشور هستیم. در همین زمینه هفته گذشته مقامات و کارشناسان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران، محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه و علی اشرف مجتهد شبستری سفیر سابق ایران در تاجیکستان سخنرانی کردند. برگزاری این گونه چارابینی‌ها در مناسبات دو طرف که در چند سال گذشته چندان مطلوب دایر نمی شد به عنوان یک نقطه امید بخش برای گسترش رابطه ها در آینده عنوان می شود. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را ادامه می دهیم. برغم فروکش کردن درگیری های اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، باز هم شاهد وقوع ماجراهای در این مرز بودیم که طی هفته گذشته یک نمونه آن صورت گرفت. طبق اطلاع مقامات محلی و مردم منطقه چارکو، اشخاص ناشناس از قلمرو قرقیزستان وارد خاک تاجیکستان شده، اقدام به آتش زدن منزل یکی از ساکنان این منطقه با نام بهرام غفوروف کردند که بر اثر آن منزل این نفر به کلی سوخته و ولنگار شد. همزمان با این افراد 203 درخت میوه دهنده را که ساکنان چارکو در موضع سیاهکوی این منطقه شنانده بودند شکستن یا بریدن. اکثر درخت های شکسته نهال های بودند که ساکنان چارکو تازه در این موضع شنانده بودند. حادثه یاد شده را زبیدالله شامدوف سخنگوی شهرداری اسفره که منطقه چارکو در قلمرو آن واقع است تایید کرده است، ولی مقامات رسمی قرقیزستان هنوز درباره این موضوع توضیح ندادند. اقدام اخیر شهروندان قرقیزستان در حالی است که هنوز هم ساکنان مناطق مرزی از وقوع درگیری های اخیر به خود نامدن و اکنون در پای برقرار کردن خرابی های بر جای مانده از این حوادث هستند. یادآور میشیم بر اثر درگیری مسلحانه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در روز 29 اپریل 19 شهروند تاجیکستان کشته و 87 نفر دیگر نیز زخمی شدند. قرقیزستان آمار این درگیری را 36 کشته و 200 زخمی اعلام کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که تاکنون تنها 519 کیلومتر از آن علامت گذاری شده است. این در حالی است که نشست گروه های نقشه برداری تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اوش برای علامت گذاری 112 کیلومتر از مرز مشترک دو کشور هفته گذشته بدون نتیجه پایان یافت. بدین ترتیب از نگاه کارشناسان و تحلیلگران به نظر می رسد مقامات دوشنبه و بیشکک در راستای حل و فصل مشکلات موجوده مرزی راه طولانی را در پیش دارند. یاران همراه، سپاسگزاریم که همراه ما بودید با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت و انشالله که در برنامه های آینده این سلسله نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک شما همراه خواهید شد با برنامه پرتوی از آفتاب.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکی است. کاری کنن که مؤمنین به یکدیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یکدیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک. این موجب میشه که انسانها احساس تنهایی کنند، احساس نومیدی کنند و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه جرأت اقدام از دست بره. وقتی تواصی نبود این اتفاقات میفته و طبعا وقتی اینجور شد، امیدها کم شد و جرأتها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدفهای عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه، که این افسران جنگ نرم ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوان ها افسران جنگ نرم هستن، جوان ها نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، دعا توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن، اینا کاری است که جوانهایی که گفتیم افسران جنگ نرم هستن بر عهده دارن.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم دیده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
شاهنامه
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته راجع به جایگاه معنویت در گفتار و اندیشه امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان معنویت را گمشده انسان معاصر می‌دانست و طلاب و شاگردان خود را به تهذیب نفس و کسب معنویت فرا می‌خواند. در این برنامه قصد داریم به طور جزئی‌تر و روشن‌تر در خصوص راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس که توسط امام خمینی در کلاس‌های در بیان می‌شد اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید. در فرهنگ اسلامی یاد مرگ یکی از راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس است. یاد مرگ دل انسان را زنده می‌کند و فانی و زودگذر بودن دنیا را به انسان یادآوری و فرصت مناسبی را برای خودسازی فراهم می‌کند. یکی از توصیه‌ها و موعظه‌های مهم و جدی امام به طلاب جوان یاد مرگ بود. ایشان به طلاب می‌آموخت همواره به این نکته بیندیشند که هر لحظه‌ای که از عمر انسان می‌گذرد، یک قدم به مرگ و قبر نزدیک می‌شود. حجت الاسلام سید حمید روحانی در این زمینه نقل می‌کند: امام در اولین سخنرانی که پس از ورودشان به نجف انجام شد، به طلاب چنین فرمودند: از حالا به فکر باشید، از جوانی به فکر باشید. الان هر قدمی که برمی‌دارید رو به قبر است. هر دقیقه‌ای که از عمر شریف شما می‌گذرد، یک مقداری به قبر و به آن جایی که از شما سوال خواهند کرد دارید نزدیکتر می‌شوید. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی، جلد پنجم، صفحه 180. امام همواره طلاب را به تهذیب نفس فراخوانده و تأکید می‌کردند به موازات پیشرفت علمی، بلکه بیشتر از آن انسان باید تهذیب نفس کند، چرا که شرط بهره‌مندی صحیح از علم برخورداری از تهذیب نفس است. آیت الله محمد رضا توسلی در این زمینه نقل می‌کند: امام در هنگام تشکیل شدن کلاس ها طلبه ها را نصیحت می کردند و می فرمودند خودتان را مهذب کنید. تهذیب اخلاق قبل از تحصیل علم است و اگر انسان بخواهد از علمش استفاده کند اول باید مهذب باشد. امام خمینی همواره طلاب را به بهره‌مندی صحیح و حد اکثری از دوران جوانی سفارش و به ایشان تأکید می کردند قدر دوران جوانی خود را بدانید و تلاش کنید عبادات و خصایل خوب را از همان دوران جوانی در وجود خود پرورش دهید و آن را به ملکه رفتاری و عادت تبدیل کنید. آیت الله عباس علی عمید زنجانی در این زمینه چنین نقل می کند. یکی از روسای امام به طلاب فرمودند سعی کنید تا جوان هستید خصلت‌های بد در وجودتان ریشه ندواند، زیرا با گذشت عمر این خصلت‌ها راسخ می شود و انسان به جایی می رسد که رهایی از دست این خصلت‌ها امکان پذیر نیست. تا جوان هستید خودتان را به عبادات و خصلت‌های خوب عادت دهید. آیت الله سید جعفر کریمی هم از امام خمینی نقل می کند که همواره سفارش می کردند تمام امور به ویژه کسب کمالات معنوی را از جوانی آغاز کنند. امام در بحث مکاسبشان شاید ده ها بار تذکر می دادند که همه کارها را اعم از نوشتن، مطالعه و تحقیق و کسب کمالات معنوی را در جوانی کسب کنید و انجام بدهید و از موقعیت استفاده کنید. جوانی برای کسب علم و تهذیب نفس تاکید می کردند هرگز از نیاز جوانان به داشتن تفریحات سالم غافل نبودند. عزیزان شنونده، سروران گرامی، فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت اغیارتان، تا درود و مجال دیگر بدرود. خداوند متعال نگهدار.
شاید که سرش سرم دیوانه گیرم زندم که دیدم دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتادم بدام با یک خیال خام افتادم بدام از ره به در شدم دیوانه تر شدم شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم دیدم تو را و همچون شهر حیات شهر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
دوستان خوبم شبتون بخیر باشد تنتون سالم دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست شهلا شایسته هستم یاران همراه سلام نقل از جوهی کنار رود دجله آمد تعدادی نابینا را دید که می‌خواستند از آب عبور کنند گفت چرا اینجا جمع شده اید؟ گفتند می‌خواهیم از آب عبور کنیم گفت اگر راهنمای شما بشوم چه می‌دهید؟ گفتند برای هر نفر 10 گردو گفت دستتان را به من بدهید تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولین نفر آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندی آمد و یکی از نابینایان را با خود برد. نابینایان فریاد زدند. ای راهنما یکی از دوستان ما را آب برد. او گفت: حیف از ده گردوی من. در این هنگام یکی دیگر را آب برد. فریاد زدند: یکی دیگر را هم آب برد. گفت: حیف از بیست گردو. ناگهان یکی دیگر را نیز آب با خود برد. دوباره فریاد زدند و او گفت: حیف از سی گردو. این بار فریاد زدند: ای نادان، این چه حرفی است که میگویی و این چه راهی است که میروی؟ از راهی میروی که همه را آب برد. گفت: شما چرا ناراحتید؟ من ضرر میکنم. هر نفر از شما که کم بشود، ده گردو را از دست میدهم و با وجود این چیزی نمیگویم، شما چرا فریاد میکشید؟ گویند مسعود رمال در راه به مجد الدین همایون شاه رسید. پرسید: در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید. گفت: پدرت نیز چنین بود، هرگز چیزی نکشت که به کار آید. دهقانی را ستمی رسیده بود. نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد. پادشاه به او توجهی نکرد و خود را به کاری دیگر مشغول داشت. او بار دیگر جلو رفت و دادخواهی کرد. پادشاه رو بگردانید. بار سوم تکرار کرد. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای لجوج، دردسر از پیش ما ببر. دهقان گفت: سر تویی، درد کجا برم؟ روزی اسکندر از سپاه خود که برای جنگ با دارا آماده می شد بازدید می کرد. آن روز بر اسبی تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان یکی از سربازان را دید که سوار بر اسب لاغر لنگی از کنار او گذشت. اسکندر عصبانی شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. در این موقع سرباز خندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد. او را صدا کرد و دلیل خندهش را پرسید. سرباز گفت: از عصبانیت و فرمان تو خندم گرفت، چرا که تو بر وسیله فرار نشسته ای و من بر وسیله قرار، و با وجود این خشم میگیری و مرا آزار می دهی. اسکندر سخن او را پسندید و او را از فرماندهان سپاه کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دزد بسیار است. کسی که دستش کجه همه زندگیش کج و کوله میشه. صداقت و راستیه که همه چیز رو راست و ریس میکنه. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. سری بزنیم به مطبوعات قدیمی طنز، بریم به سال 1347 و مجله توفیق. زنده یاد استاد ابوالقاسم حالت شعری دارند در این شماره از توفیق با عنوان در مطب چشم پزشک. اینطور فرمودند که چون گواهی نامه رانندگی آن مرد خواست، رفت پیش دکتر چشمی که اندر کوی ماست. گفت چون رانندگی محتاج چشمان قوی است، قوت چشمان من محتاج تصدیق شماست. چون پزشکان مرد را بنشاند روی صندلی، گفت اکنون چشم چپ بربند و بکشا چشم راست. بعد از اینجا سوی دیوار مقابل کن نگاه، پس بخوان یک یک حروفی را که بر آن صفحه هاست. مرد عین و غین دید و خواند آن را دال و زال. دید ساد و زاد و را و گفت اینها تا و زاست. چون که چشم راست بست و چشم چپ را برگشود، باز لام و میم دید و گفت اینها با و تاست. گفت دکتر چشمتان دارد به عینک احتیاج، ورنه با این چشم‌ها رانندگی کردن خطاست. مرد سخت از این سخن جا خورد و گفت این حرف چیست؟ چشم‌های من خدا داند که دیدش تا کجاست. من به پشت میز خود در جیب ارباب و رجوع، سکه‌ای را نیک می‌بینم وگر در هفت لاست. می‌دهد تشخیص چشمم از دو فرسخ فاصله، گر که یک جو نقره است و گر که یک ارزن طلاست. گر حروفی را غلط خواندم ز عیب چشم نیست، دید چشمانم رسا باشد سوادم نارساست. بله، اینم شعر در مت